بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خواهش میکنم از حضور عالی که یک چشماندازی رو ترسیم بکنید از قیامت و این مواقف که فکر میکنم ترسیم این چشمانداز خالی از لطف نباشه. با خدمتون هستیم و سرپا باشید.
خواهش میکنم. بله، همونجور که جناب شریف قبلا هم عرض کرده بودیم، کل مباحث قیامت تو سه مرحله تحقق پیدا میکنه. مرحله اول بحث نفخه که به هر حال این بحثش مطرح شد، نفخ مرگ، و که اون جنبه استقلال و بی ربط بودن با خدا در تمام موجودات کاملا از بین میره، و نفخ حیات که دو مرتبه موجودات با یک چهره متکامل تری، با اون چهره اصلی و واقعیشون
ملکوت باشه،
آفرین، که ربط به خدا دارن، اون چهره ملکوتیشون، اینها حیات مجددی پیدا میکنن که متناسب با عرصه قیامته. این مرحله اول. مرحله دوم که دیگه ورود به عرصه محشر و گذر از اون ایستگاه ها و مواقف پنجاهگانه است که عرض کردیم هر کدوم از این ایستگاه ها حد اکثر تا 1000 سال میتونه طول بکشه که مجموعا 50,000 سال خواهد بود. این هم مرحله دومه. مرحله سوم قیامت که پس از گذشت این توقفگاه هاست بحث دارالجزا هست، که بحث بهشت جهنم. این سه مرحله است. منتها خب ما مرحله دوم الان هستیم که در واقع همون گذرگاه ها و مواقف پنجاهگان است. همونجور که استالی فرمودید، من هم به نظرم میرسه این خیلی مناسب هست که ما یک چشمنداز و دورنمایی از کل قضایا و وقایعی که در قیامت بخواد رخ بده ما عرض بکنیم. این
خیلی هم درگیرش میشیم
کاملا. بله حتما همینجوره. به خصوص جمع شدید ببینید، ماها تو ادبیات دینیمون تو آیات و روایات معمولا با این اصطلاحات مثلا حشر و نشر و نامه عمل و حساب و کتاب و میزان و گواهان و شهود روز قیامت و شفاعت و بهشت و جهنم، این کلمات به گوشمون خورده، ولی اولا حقیقت اینها برامون دقیق روشن نیست. صراط چیه؟ نامه عمل چیه؟ مثلا فرض کنید اون گواهان روز قیامت و شهود کیا هستن؟ به علاوه ارتباط خود این حوادث با هم دیگه برای ما روشن نیست. چه ربطی هست بین صراط با نامه عمل، با میزان، با شهود؟ اینا چه ارتباطی با هم دیگه
هم ربط داره؟
کاملا کاملا. و به علاوه ترتیب این حوادث چجوریه؟ کدوم اول رخ میده تو قیامت؟ آیا اول مثلا میزان رو میارن، اول صراط رو میارن، اول نامه عمل رو میدن؟ ببینید، لذاست که اگر ما یک چشم‌اندازی بدیم و یک انسجامی تو ذهن درست بشه که در قیامت به طور متصل و مرتبط به هم دیگه حوادث پشت سر هم چه اتفاقاتی رخ میده، یه فهرست اجمالی از مباحث آینده تو ذهن درست میشه. بعد به هر مقداری که حالا تو این جلسه یا جلسه بعد فرصت داشتیم، تک تک به حوادث به طور مفصل، البته در حد بضاعت خود ما و وقت برنامه، بهش میپردازیم. البته بازم من باید تذکری رو خدمت دوستان بزرگوار عرض بکنم، تذکری که مکرر ما میگفتیم که به هر حال اینا همش در حد فهم ماست، فهمی که تو دنیا داریم، و واقعا حقیقت مطلب تا نریم اون طرف و نبینیم برامون اصلا قابل درک نیست. به تعبیری که مرحوم ناینی رضوان خدا بر این عالم بزرگوار میگو، من استادم مرحوم سید فشارکی که از بزرگان اصفهان بود، میگفت ایشون رو دیده بودم بعد از مرگش تو خواب. بهش گفتم که آقا از اون طرف چه خبر؟ گفت اگر من بهت خبر بدم که میشم دهنلق، خیلی هم نمیتونم بهت بگم. گفت حالا نه اونجوری هم، ولی بالاخره یه چیزی هم بگید. گفت فقط اینو بگم که ما یه چیزی شنیدیم، تا دیدنش خیلی فاصله است.
شنیدن که بود
مانند دیدن. این یه نکته. نکته دیگه هم به خصوص یه مقدار سخت بودن ارتباط حوادث قیامت با هم دیگه از اونجاست که ما در روایات تصریحی نداریم به طور شفاف که گفته باشه اول این، دوم این، سوم این، به ترتیب منازل و مراحل رو ذکر نکردن. هرچند با یک دقتی میتونه آدم یک ترتیبی رو به هر حال به دست بیاره که ما رو همون حساب به هر حال این سیری رو که در آخرت و قیامت بخواد رخ بده خدمت شما عرض میکنیم، و بعد انشاءالله دیگه تفصیلش. عنایت بفرمایید. ببینید، ابتدایی که نفخ دوم دمیده میشه توسط حضرت اسرافیل و همه از قبرها برانگیخته میشن و مبعوث میشن و برمیخیزن روز رستاخیز برمیخیزن. اولین چیز حشره. حشر یعنی جمع شدن، یعنی همه جمع میشن تو محشر، تو عرصه‌ای که خلق اولین و آخرین تمام انسان‌ها که دیگه حالا شما ببینید میلیاردها میلیارد انسان میشه تو اون صحنه عظیم و عرصه بسیار با عظمت جمع،
از بد به خلقت،
از بد به خلقت تا نهایت همه جمع. اون وقت تو این عرصه محشر که حالا باز قرار شد دیگه توضیح دونه دونه اینا بمانه، فعلا دورنما و فهرسته، اولین حادثه‌ای که رخ میشه رخ میده نامه عمل رو میدن. نامه عملی که بعداً خواهیم گفت تمام اعمال ما به گونه حضور پیدا میکنه در جلوی دیدگان ما، نه جلوی این چشم، باز دقیق تر از این مسئله است که جلوی این چشم باشه، نه اصلا به گونه ایست که شما گویی داری انجام میدی همون 70 سال عملت رو. تو روایت داره که کأنه عمله تلک الساعه، گویی همون لحظه داری انجام میدی، ریز و درش پلک به هم زدنهای 80 سال عمرت رو. باز دقیق تر از این مردمه که چشم این طرف اون طرف شده
مثقال ذره خیرن
یا شر، که لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، تمام این اعمال همه اینها به گردن انسان انداخته میشه، به گردن انسان انداخته میشه به تعبیر قرآن، و الزمنا و کل انسان الزمنا طائره فی عنقه، نامه عمل رو به گردنش میندازیم، یعنی هر کسی عهده‌دار عمل خودش میشه، کسی نمیتونه به گردن دیگری بندازه، اعمالت به گردن خودت، هیچ جای انکارم نداره، هیچ جای این که عذرم کسی بخواد بیاره و از زیرش بزنه بگه من نکردم هم نداره،
که بگه برو این کار انجام بده گناهش پای من، از این خبرها نیست.
هر کسی اعمال خودش منکرش هم نیست، به گردنش هم هست. خب وقت این اعمال که به انسان داده میشه، بعد چیزی که هستش اینه که ما جهنم رو میارن، بعد از این مرحله جهنم رو حاضر میکنن، که حالا این باز یعنی چی جهنم رو میارن
بعد از نامه عمل،
یعنی بعد نامه عمل که داده میشه جهنم حضور پیدا میکنه، که حالا عرض کردم وجیع یوم ازم به جهنم که قرآن میگه جهنم رو میارن، که پیغمبر اکرم توصیف کرده در روایتی که 100,000 ملک زمام جهنم و مهار جهنم رو به دست دارن و او آنچنان فریاد و زفیر و شهیقی داره که صدا و فریاد وانفسای همه انسانها با دیدن او بلند میشه. که حالا جهنم چه موجودیست که میارن؟ تو قرآن حرف زدن جهنم رو هم نقل کرده، یوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزید، که حرف میزنه میگه هر چقدرم که کسی رو بریزید تو من باز من جا دارم. وقت وقتی جهنم رو آوردن همه باید بی استثنا وارد جهنم بشن، از جهنم باید عبور بکنن تا به بهشت برسن، این تعبیر قرآن ها و ام منکم الا واردها، همه باید ورود به جهنم پیدا کنن. خب برای چی؟ گفتیم اینا دیگه بمانه، فعلا حالا ما داریم فهرست میگیم، باید ورود پیدا کنن به جهنم تا برسن به بهشت. خب چجوری از جهنم رد بشن؟ صراط رو میارن. صراط میخوره رو جهنم، یا تو بعضی از روایات هستش که توی جهنم، یعنی تو متن جهنمه، فقط بالاش نیست، تو متن جهنمی که به گونه ای یعنی گرما و سختیاش هم باید با آدم بخوره. شما باید رو صراط عبور بکنی تا به بهشت برسی، اون وقت اون مواقف 50 گانه رو صراطه.
اون مواقف رو صراطه،
از نماز، از روزه، از حج، از ولایت، از عمر، از جوانی، از مصرف کردن اموال، از صله رحم، از حقوق الناس، حق الناس، اینا مواقفه که قبلا میگفتیم مواقف 50 گانه در واقع تکالیف و وظائفی است که تک به تک بر عهده یک مسلمانی بوده، اونجا بررسی میکنن. خب ما حالا ببینید وقتی که شما رو صراط بررسی میکنن عملت رو، کدوم عمل؟ نامه اعمال رو دادن دیگه، اعمالی که دیگه حاضره
دیگه، همراه هم هست،
همراه هم هست، هیچ هم جای انکار دیگه نداره، اینا رو بررسی میکنن، یعنی حسابرسی میکنن تو این ایستگاه ها و تو این مواقع.
لابد اینا رو با میزان میسنجن.
احسن، آفرین. لازمه این که حساب ما رو میخوان برسن بر اساس اون کتاب و اعمال ما، حساب بر اساس کتاب دیگه، اون کتاب یعنی همون نامه عمل، لازمش اینه که برای یک معیار و میزانی باشه. خب ما عملمون رو، مثلا نمازمون رو میخوان بسنجن، ارزیابی کنن که نماز خوبی بوده یا بد، خالصی بوده یا ناخالص، خب با چیم حک میزنن؟ یه میزانی باید باشه. اینجا بحث میزان پیش میاد.
آخه این میزان چیه؟
که حالا بعدا خواهیم گفت که این میزان در روایت هستش که وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام و معصومه که عملش خالص خالص بوده، درست مطابق دستور الهی بوده، کمیت و کیفیتش کامل کامل بوده، و اعمال ما رو کنار اعمال اون میسنجن.
که تو زیارتنامه هم داری
که در زیارتنامه هست السلام علیک یا میزان الاعمال، رو همین جهت هستش. وقت شما نگاه کنید، حالا که تو هر ایستگاه و موقفی قرار شد اعمال ما رو بسنجن با میزان و تو دادگاه الهی رسیدگی بکنن، شهود و گواهان هم اینجا به کار میان که تو هر کدوم از این رسیدگی ها یک شاهدان اعمالی که تو دنیا شاهد اعمال ما بودن اونجا در کارن. البته کسی نمیتونه انکار بکنه، چون یکی از شاهدان اعمال اعضا و جوارح خود ماست. 8-9 شاهد داریم، 8-9 موجود هست که اونجا شهادت بدن که خدای این کارو کرده،
غیر از اعمال و از او جواره.
یکی از اون شهود خود اعضا و جواره ماست. پس شما ببینید دادگاهی که هیچ
راه کتمانی وجود نداره،
راه کتمان، عذر آوردن، زیرش در رفتن، انکار کردن نیست. خوش به حال اون کسی که تو اون دادگاه وقتی نامه عمل، میدونید تو نامه عمل رو وقتی میارن همه میبینن، تعبیر قرآن اینه که یلغاه و منشورا، اعمال انسان 80 سال 70 سال ریز و درشت، اعمال پنهان و مخفی آشکار، خوب یا بد، تعبیر قرآن این هستش که یلغاه و منشورا، میبینه اعمالشو در حالی که بازه بازه دیگه، مخفی نیست، روه و خیلی افتضاح دیگه. البته حالا ما انشالله وقتی برسیم بهش و اونجا خواهیم گفت که چه چیزایی میتونه دست آدمو بگیره و چه الطافی از خداوند متعال هستش که میتونه بپوشونه که آدم رسوا نشه، ولی آدم وقتی آیه قرآن رو نگاه میکنه که اعمال در اونجا روه، خیلی واقعا زمان زمان افتضاحی است، زمان رسوایی هستش که آدم پناه باید ببره به خدا از اون لحظه. به هر حال پس ببینید بحث صراط در روی جهنم یا توی جهنم که باید عبور بکنیم، و مواقف هم که روی صراطه که تو هر ایستگاهی حسابرسی میشه، حساب بر اساس کتاب و نامه اعمال و بر طبق اون میزان حق و عدل، بر طبق میزان حق و عدل عمل و ارزیابی میکنن که خوبه یا بده. اون وقت اگر کسی اعمالش خالص بود، خوب بود، اون استاندارد لازم رو داشت، عبور بکنه به ایستگاه بعدی. اگر نداشت، به هر مقداری که ناخالصی داشت نگهش میدارن تا دیگه اون ناخالص ترینش 1000 سال. اون 1000 سالی که گفتیم تو هر موقفی مال اون کسی است که دیگه از همه ناخالص‌تر اعمالش، عملی انجام داده، نه اینکه نداده ها، ولی خیلی ناخالصه. وقت این تا 1000 سال وای میسورن برای چی؟ خب 1000 سال وایسه خیلی سختی داره. 1000 سالی که باید رو صراطی که روی جهنم یا توی جهنمه، شعایی از جهنم بهش میخوره، باید بیسته اونجا تا پاک بشه، تطهیر بشه، لایق رفتن تو ایستگاه بعدی بشه. اگر نه، اعمالش به اون مقدار 1000 سال ایستادن نمیخواد، اونقدر ناخالص نیست، به هر مقدار که ناخالصه، بعضی کمتر، بعضی کمتر، بعضی حالا خواهیم گفت، الان میرسیم. بنابراین برای همه 1000 سال نیست، بستگی هستش به مقداری که تطهیر بشه، بستگی هست به مقداری که این عمل لیاقت داشته باشه، استاندارد لازم رو داشته باشه تا بره تو ایستگاه بعدی، اونم همینجور تا 50 موقف رو رد بکنه برسه به بهشت. از همینجا یه نکته ای رو جناب شریعتی ما میتونیم دست بیاریم، و اون این که این صراط و این ایستگاه ها برای این که اعمال رو رسیدگی بکنن تا آدم لایق بشه، پاک بشه، بتونه بره بهشت. بهشت جایی کسانی است که پاک پاک شدن، اعمالشون دیگه ناخالصی نداره، عقایدشون، افکارشون، اخلاقشون، اعمالشون همه بهش رسیدگی شده است. اگرم خبط و خطایی داشته اونجا تاوانشو دادن تو توقفگاه ها، اونجا ایستادن تاوانشو دادن تا پاک بشن، لایق بهشت بشن. از همینجا اون نکته بسیار مهمی، ببینید من اینو عرض بکنم، بسیار حمام میمونه این ایستگاه ها. تو این حمام اونی که آلوده است یک کیسه به تنش میکشن، البته خب این کیسه برای بعضی دردم داره، اما اونی که پاکه نیازی نیست اصلا بیسته،
رد میشه
تو ایستگاه بعدی. وقت بعد که دیگه کاملا بررسی شد این پاک پاک بود، میره تو بهشت. اون نکته ای که از اینجا میشه بررسی کرد اون نکته اینه که این داستان صراط، ایستگاه ها و مواقف، حساب، کتاب، میزان، گواه، شهود، دادگاه برای پاک شدنه. خب برای کسی است که لیاقتی داره که آخرش بره بهشت.
اما اگر کسی آخری.
اما اگر کسی از ابتدا اصلا لیاقت بهشت نداره، برای چی اصلا ببرنش تو این مسیر؟ بی حساب و کتاب ببرنش جهنم. کی؟ اون کسانی که دشمن خدا هستن، اون کسانی که کفر و شرک و عناد دارن با خدا، دشمنی با اهل بیت دارن، آمدن، اینا اصلا این مراحل رو نمیگذرونن، اینا مستقیم به جهنم میرن. این مراحل مال کسی است که حمام پاک بشه تا بره بهشت. اون کسی که لیاقت بهشت در نهایت هم نداره و اصلا هویت انسانی به طور کلی ازش زائل شده، او بی حساب و مستقیم میبرنش به جهنم. بنابراین میبینید اتفاقی که رخ میده اینه. بعد از نفخ صور دوم که گفتیم همه میان تو محشر، نامه عمل رو میدن، اینجاست. اینجا یه بررسی اجمالی تو نامه عمل میشه. اگر شخصیت کسی و مجموع نامه عمل کسی برایندش منفیه، یعنی فرد اصلا دشمن خداست، عناد با خدا، با حق، با رسول، با اهل بیت داره، این دیگه اصلا نوبت نمیرسه به صراط و مراحل بعدی، مستقیم میره به جهنم. من روایت رو عرض بکنم خدمتون، روایت از وجود مقدس پیغمبر اکرم هستش که در جلد 7 بهار الانوار هست که ان الله عز و جل یحاسب کل خلق الا من اشرک بالله، خدا حساب رسی میکنه از همه خلائق مگر مشرکین، الا من اشرک بالله
بی حساب کتاب
فانه لا یحاسب یؤمر به الى النار، بی حساب میره به جهنم. از امام سجاد هم باز روایت داریم، اعلم و عباد الله، بندگان خدا بدونید، ان اهل شرک لا تنصب لهم الموازین، اهل شرک براشون میزانی دیگه نصب نمیشه، ولا تنشر لهم الدواوین، دفتر عمل و کتاب و اینا براشون بررسی نمیشه اونجا، و انها یحشرون الى جهنم زمرا، اونا دست دسته میارن جهنم، و انما انها نصب الموازین و نشر الدواوین لأهل الاسلام، برای مؤمنین هست که این مراحل است که لیاقت بهشت دارن. بنابراین یه دسته که بدان کاملا مستقیم میرن جهنم. از اون طرف یه عده که پاک پاکن، اصلا احتیاج به حمام ندارن، تو خود دنیا همه این مراحل رو رفتن، اعمالشون سالم سالمه، عقایدشون پاک پاکه، اخلاقیاتشون پاک پاک هست، اینا مون مراحل رو ندارن، صاف میرن بهشت.
مثل اولیا و صالحین و شهدا،
اینا بی حساب به بهشت میرن.
چه خوب.
من روایت چه عرض بکنم خدمتون، از پیغمبر اکرم روایت هست، و من هم الذین یدخلون الجنه بغیر حساب، یه گروه هستن که بی حساب میرن به بهشت بدون این مراحل. لأنهم، چرا؟ لأنهم لم یلبسوا من امر الدنیا بشیء، چون خودشونو آلوده نکردن، لذا کیسه کشیدن و حمام نمیخوان، اینا اون مواقف رو ندارن. و انما الحساب هناک، اون کسی رو حساب رسی میکنن و اون مواقف رو داره، و انما الحساب هناک الا من تلبس بها هاهنا، بر کسی است که تو دنیا آلودگی پیدا کرده، گناه کرده، تعلقی پیدا کرده، گناهانش رو هم با توبه پاک نکرده. اون کسی که گناهانش رو اینجا با توبه پاک بکنه، باز اونجا مشکل نداره، باز اونجا نامه عملش توش آلودگی نوشته نشده که بهش بخوان رسیدگی بکنن. اما اون کسی که گناهانی داره اونجا رسیدگی میکنن. پس دو دسته هستن که بی حسابن،
یه دست بهش
بدان کامل، یه دست خوبان کامل. اونایی که مؤمنن، معتقد به خدا، اعتقادات صاف، اعتقادات حق رو دارن، اهل بیت رو قبول دارن، اما در این حال آلودگی های تو دنیا داشتن، که اینها صلاحیت بهشت رو دارن اما بعد از تطهیر، بعد از پاک شدن، چون خودشون رو تو دنیا پاک نکردن، اینا رو صراط تو اون مواقف توقف میکنن به مقداری که اون آلودگی ها باید تطهیر بشه.
حاجه دو تا سوال پیش میاد، حالا میدونم شاید جاش نباشه، ولی اون گناهانی که ما ازش استغفار کردیم چی؟ یعنی اونا که حساب نمیشه دیگه ها؟
اون گناهانی که ما حال بعدن روایت چه خواهیم خون تو جای خودش که میرسیم، اون گناهان محو میشه، بلکه به تعبیر قرآن اگر توبه صادقانه خالصانه بوده تو این دنیا، تو نامه عملش به جای گناه خوبی مینویسن. یبدل الله سیئاتهم حسنات،
یعنی دیگه اون آبروریزی هم پیش نیاد،
دیگه نیست. دیگه نیست. حالا انشالله بعد خواهیم گفت حتی اون آبروریزی هم به گونه ای بعضی میتونن الان کارهایی بکنن که خدا،
آره چون خوره واقعا وحشتناکه دیگه.
حالا من خیلی تکان دهنده شو عرض میکنم، البته بحثای مفصل هر کدوم از اینا باید بماند، ما فعلا داریم اینا رو به صورت منسجم داستان قیامت رو
و ربط اینا خودش نکته واقعا
دیگه. فقط حالا برای اینکه اصلی سوال کردید، تو تعقیبات مشترکه نماز اول مفاتیحه، همین سه چهار صفحه ورق بزنن دوستان بزرگوار، تو پیغمبر اکرم فرمود اگر این دعای بعد از هر نمازو که سه خطم بیشتر نیست، اگر کسی بخونه، خداوند متعال روز قیامت نامه عملشو حتی به خودش هم نشون نمیده که خجالت بکشه.
عجب چه
حالا چه برسه به دیگران.
کجا باید بگردن دنبالش؟
تعقیبات مشترکه، مشترکه بین همه نماز ها، صبح و ظهر و اینا. اللهم ان مغفرتك ارجى من عملي وان رحمتك اوسع من ذنبي، خدای مغفرت تو امیدوار کننده تر از اعمال منه، من به اعمالم ناامید نیستم اما مغفرت تو امیدوار کننده تر. و ان رحمتك اوسع من ذنبي، خدای رحمت تو وسیع تر از گناه منه، چون گناه من به اندازه خودم بوده محدود، رحمت تو به اندازه خودت نامحدود، رحمت تو وسیع تر از گناه منه، همه رو در بر میگیره. اللهم ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی، خدا اگر گناه من نزد تو بزرگه، عفو تو که بزرگتر از گناه منه. حافظ از همینجا استفاده کرده، گفته هاتفی از گوشه میخانه دوش، گفت ببخشند گناه می بنوش، عفو خدا بیشتر از جرم ماست. نکته سربسته چه گویی خموش. من عرض کردم خدمتون این دورنمای بحث بود و اون اصطلاحاتی که در قیامت به گوش ها خورده به صورت پیوسته به هم دیگه و داستانی که میخواد رخ بده. همینجا یه چیزی رو عرض کنم، ما گفتیم کسانی که رو صراط رد میشن تا به بهشت برسن کفار خالص خالص نیستن، اونایی که بی حساب میرن به جهنم. مؤمنین خالص خالص و خوبان کامل هم نیستن، اونا بی حساب میرن به بهشت، بلکه متوسطین هستن، یعنی مؤمنینی که شرایط ایمانی رو دارن، رو صراطن، که بعدا میگیم صراط نماد صراط مستقیمه تو همین دنیا، بنابراین اینا رو صراطن، ولی در این حال چون گناهانی رو انجام دارن، آلودگی ها و تعلقاتی دارن، اون ایستگاه ها رو باید بگذرونن.
خود اینا مراتبی داره دیگه، ممکنه بعضی سریع رد بکنن.
اون هزار سال تو هر موقع و نهایتا 50,000 سال اوجشه،
حد اکثرشه
و الا حد اقلی هم داره که عرض کردیم از پیغمبر اکرم روایت بود فرمود به اندازه طول کشیدن یه نماز واجب. اونایی که دیگه سریعتر رد میشن به این شکل هستش. یه چیزی را من بسیار مهم میدونم همینجا عرض بکنم، اون این که ببینید اون سختی هایی که رو صراط تو این توقفگاه ها میکشن معطل میمونن، این معناش این نیست که این آقا جهنمیه ها، رو صراط داره میره، شعایی از جهنم بهش میرسه، تو جهنم نیفتاده
که این برای تطهیرشه و خالص شدنش.
این مثل این میمونه که تو حمام وقتی شما وارد میشی بخار هست، نفست میگیره، شاید بوش خوبی هم نباشه، کیسم میکشن دردت میاد، اما این فرق میکنه تا اینکه آدمو برن تو آتش خانه حمام، به تعبیر قدیمی ها تو اون تون حمام،
درست
اونجا آلودگیه، اونجا عذابه، بنابراین کافر رو تو جهنم میبرن، ولی این رو صراط داره میره یه شعاعی از جهنم، از سطح جهنم نه عمق جهنم بهش میخوره تا پاک بشه. این یه نکته. نکته دیگه که در روایات ما اشاره شده اینه که تو همین دنیا به حساب خودتون برسی، اگه کسی تو این دنیا، امام کاظم علیه السلام فرمود اگر کسی تو این دنیا از خودش حساب بکشه، از اعمالش خودشو زیر ذره بین بگذاره، ارزیابی بکنه خودشو، سرسری از اخلاقش، افکارش، رفتارش رد نشه، امام کاظم فرمود کسی که این کار رو بکنه اونجا دیگه ازش حساب نمیکشن، چون حساب کشیدن اونجا برای تطهیره. کسی که اینجا خودشو تطهیر کرده دلیلی نداره که
بکنه،
یعنی اینجا محاسبه کنه اعمالش رو، اگر خطایی توش بود جبران بکنه، اخلاقش رو ببینه، اگر اخلاق بد و رذیله‌ای توش هست بتونه خودش رو پاک بکنه از این اخلاق، اگر احتیاج به توبه کردن هر جا داره توبه بکنه.
و اینجا راحت تر تطهیر دیگه، چون شعاع جهنم رو دیگه نداری،
یه تو شعاع جهنم احیانا تا 1000 سال مونده، مثلا قابل مقایسه نیست. لذا بندگان خوب خدا با هر ریاضت و سختی بوده همینجا کار رو تمام می‌کردن. مرحوم آیت الله بروجردی دیگه، حالا ما اگه بخوام تو این زمان‌های معاصر بگیم، واقعا از با عظمت‌ترین افراد بود این بزرگوار. ایشون میگفتن یه صفتی داشت که گاهی موقع عصبانی می‌شد، گاهی موقع یه مقدار تون می‌شد، با خودش نذر کرده بود که اگه یک مرتبه بی جهت عصبانی بشه یک سال روزه بگیره تا بتونه این صفت رو بکنه، تا بتونه این صفت رو برطرف بکنه. البته من توصیه نمی‌کنم این روها،
بله.
این تو کلاس ایشون بود، ولی مقصودم اینه که با خودشون این برخورد رو داشتن، چون باور کرده بود که کسی اینجا از خودش حساب بکشه و خودشو تطهیر بکنه اونجا راحت. اونجا شوخی نیست، یه لحظه توقفش سخته، تا چه برسه به 1000 سال. پیغمبر اکرم سلمان و ابوذر رو، این خیلی زیباست این داستان، سلمان و ابوذر رو بهشون گفت بیایید، بعد یکی یه درهم به هر کدومشون داد، گفت برید خرج کنید. اینا رفتن، فردای اون روز پیغمبر گفت بیاید، بردشون توی صحرایی، یه صحنه قیامت رو براشون عملا درست کرد، یه اجاقی رو گرم کردن و سنگ داغی رو که کنار اون آتیش بود، پیغمبر فرمود یکی یکی برید روی این سنگ وایسید، بگید اون یه درهمتون رو چیکار کردید. سلمان رفت رو اون سنگ، گفت انفقت فی سبیل الله، یا رسول الله اون یه درهمو دادم، بیا پرید پای. ابو ذر رفت رو اون سنگ ایستاد، گفت یا رسول الله یه مقدار از این یه درهمو رفتم نون خریدم، یه مقدار دیگه‌شو رفتم علوفه برای اسب و استرم گرفتم، یه مقدارشم خرم یا آش سوختم، و پرید پایین. پیغمبر اکرم فرمود زمین قیامت به مراتب داختر از اینه. اونجا بله، ما تو روایات داریم از ضروریات زندگی نمیپرسن، حساب نداره، غذا، پوشاک، اون زندگی که شخصی ازدواج میکنه متأهل میشه به تشکیل بشه، اما تشریفات زندگی، حتی حلالش هم حساب داره چه برسه به حرامش. امیرالمومنین تو خطبه 82 نهج البلاغه داره که فی حرامها عقاب و فی حلالها حساب، حتی حلالش هم حساب میکنن.
این حسابی که میگی در مورد حلال،
یعنی نگه میدارن اونجا با میزان اعمال ما رو میسنجن، میبینن که چجوری مصرف کردی، بگو مصرفت چجوری بوده، وقت اونجا سخت توقفش. خب اما اگر اینجا کسی از خودش حساب بکشه، دوچار تجملات و تشریفات نشه که تعلقات بر آدم میاره، دلبستگی و وابستگی میاره، گناهانی اگر داره همینجا پاکش کنه، آلودگی های اخلاقی و ملکات زشت اگر داره، همونجور که خدمتتون نمونه مرحوم الله بروجردی رو عرض کردم، با ریاضت با سختی دستورالعمل بگیره از کتاب های اخلاقی، از علمای بزرگوار اخلاق، همینجا خودشو تطهیر
کنه. یه چیزی هم بود، اونا چون قیامت جلوی چششون بود و پیش روشون بود، مرتب حواسشون بود و سعی می‌کردن که محاسبه داشته باشن،
حساب کتاب داشته باشن، یعنی اصحاب پیغمبر رو.
نه خیر، مثلا همین مرحوم آیت الله بروجردی.
خب بله، من قبول دارم.
اینکه قیامت پیش روی ما باشه،
درجات باورها فرق می‌کنه کاملا. ولذا او برای خودش نسبت به اون صفت چنین مجازاتی رو برای خودش وضع میکنه که بتونه حتما از این خلاص بشه. اما هر کسی به اندازه معرفتش، المعروف به قدر المعرفه، کار خوب به اندازه معرفتش آدم انجام بده، ولی اقدام بکنه. امام صادق فرمود حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اینجا به حساب خودتون برسید قبل از اینکه محاسبه کنن. بنابراین خود این اقدام خیلی ارزشمنده. اون وقت حال شما نگاه کنید، من یه نکته فرض کنم، عرض بکنم خدمت شما، اونی که تو این وانفسای مواقف، توقف های این ایستگاه ها و مشکلات، اینجا بحث شفاعت پیش میاد.
همین رو می‌خواستم بپرسم.
شفاعت هم جایگاهش
واقعا نیروی کمکی ما نیاز داریم تو، یعنی
جایگاه شفاعت هم اینجاست که ان شاء الله بعد خواهیم چیزهایی که باعث روشنی چشم مؤمنین و دوستان اهل بیت خواهد شد که اونجا حضرت زهرا سلام الله علیها چه میکنه، امام حسین چه میکنه، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، این بمانه.
بسیار خوب انشاءالله. خدایا هم اینجا هم اونجا دست ما را از دامن اهل بیت کوتاه نکن. آقای عالی، میدونم الان خیلی از بیننده‌های خوبمون مجددا پیام میفرستن که یک بار دیگه اون دعای مخصوص و اون تقوا مشترک رو بفرمایید و این کجا باید مراجعه بکنه.
من عرض کردم اوائل مفاتیح، شاید 4-5 صفحه از مفاتیح رو ورق بزنن در بحث تقریبات مشترکه، نه تقریبات فقط نماز صبح یا ظهر یا عصر، تقریباتی که مشترکه بین همه نماز. اولش هم اینجوری شروع میشه: اللهم ان مغفرتک ارجع من عملی و ان رحمتک اوسع من ذنبی. پس این دعا هست. حالا من کاملش رو که لازم نیست بخونم،
نه اثرش هم یه بار دیگه بگید به اصطلاح موضوع خیلی
پیغمبرم وعده کردن. این دیگه کلام پیغمبریست که هیچ کدوممون تو شک نداریم. وعده کردن اگر کسی این رو انجام بده بعد از نمازهاش، حتی اعمالش رو به خودش هم نشون نمیدن تا خجالت
بکشه،
چه برسه به دیگران.
به به، خیلی خوب.